أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره پوشش مردان بود که آیا پوشش مردان لازمه یا نه، و اگر لازمه حدش چقدره. گفتیم این مسئله و این موضوع در دو جهت مورد رسیدگی قرار میگیره، بر طبق اونچه که در متن تحریر و همچنین متن عروه ذکر شده. یکی اصل پوشش رجاله و دیگری پوشش رجال در یک فرض خاص، یعنی مع العلم به تعمد النساء فی النظر. اگر این دو جهت را بخواهیم در هم ادغام بکنیم، میتونیم بگیم در واقع بحث در این است که آیا عدم لزوم پوشش برای مردان مطلقا ثابت است یا اطلاق نداره، بلکه باید تفصیل بدیم، بگیم پوشش برای مردان واجب نیست مگر در جایی که علم به تعمد النساء فی النظر باشه. حالا صرف نظر از این جهت که مهم نیست، ما حالا طبق همون ممشای ماتن بحث رو در دو جهت ساماندهی کردیم. اصل عدم لزوم پوشش جلسه گذشته بحث شد، ادلش بیان شد و مشخص شد که پوشش برای مردان واجب نیست. مقدار دلالت ادله را هم بررسی کردیم. اما جهت دوم که درباره پوشش مردان در یک شرایط خاصه، یعنی اون جایی که یقین به وجود بینندهی دارند، یعنی می دانند زنی تعمد در نگاه دارد و به اون نگاه می کنه، و فرضم اینه قصد لذت و تلذذ و ریبه و شهوت هم نیست، یا مطلق، حداقل از این جهت مطلقه، مقید به قصد تلذذ نیست، تعمد در نگاه داره. آیا در این فرض باز هم برای مرد پوشش واجب نیست یا نه در این فرض هم در این فرض پوشش واجبه؟ خب اینجا همطور که ملاحظه فرمودید، امام رحمت الله علیه فرمودند که اقوا عدم الوجوب، اقوا اینه که وجوب واجب نیست، اگرچه احتیاط در تستره. عبارت ایشون این بود: و اذا علموا بان النساء يتعمدن النظر اليهم فالاحوته التستر منهن و ان كان الاقوى عدم وجوبه. خب فتوای به عدم وجوب دادن، هرچند احتیاط رو در تستر دانستن. لکن مرحوم سید اینجا فتوا دادن به وجوب. عبارت ایشون این بود: و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر. واجب است، فتوا دادن به وجوب پوشش و تستر در جایی که یقین به تعمد نساء در نظر وجود داره. اونگاه وجه این فتوا رو هم مرحوم سید ذکر کردن، من باب حرمت اعانت علل اسم. دلیلش هم این است که اعانه بر اسمه. خب حالا دو قول در این مسئله وجود داره، بعضی قائل به عدم وجوبن، برخی قائل به وجوبن. کسانی که قائل به وجوب تسترن به دو دلیل استناد کردن. یک دلیل همینی است که مرحوم سید در متن عروه ذکر کرده و اونم حرمت الاعانت علی الاسم. اینجا در واقع کأنه ما نحن فیه را از مصادیق حرمت از مصادیق اعانه بر اسم دانستند، یعنی اصل کبرا مسلم گرفته شده که حرمت الاعانت علی الاسم ثابته. اونگاه عدم پوشش مرد در جایی که زن تعمد در نظر داره را از مصادیق اعانه بر اسم دانستن، لذا تطبیق اون کبرا بر این صغرا قهری است و طبیعتاً باید حکم به حرمت پوشش بشه، یا به تعبیر دیگر وجوب پوشش، تا اعانه بر اسم محقق نشود. وجوب پوشش مرد از این راه ثابت میشه، یعنی اگر بخواد اعانه بر اسم پیش نیاد طبیعتاً باید خودش را بپوشونه. خب ببینید، تقریب استدلال همینیست که عرض کردم. در این استدلال اولا فرض گرفته میشه که نظر المرأت الی الرجل حرام. این یک نکته است که اصلا نگاه زن به مرد حرامه. ثانیا فرض گرفته میشه که عدم تستر رجال اعانه و کمک کردن زن بر حرامه، یعنی وقتی این میبینه زن داره نگاه میکنه، وقتی خودش رو نپوشانه داره او رو بر حرام کمک میکنه. پس حرام عبارت است از نظر المرأت الی الرجل، و عدم تستر هم اعانه محسوب میشه. وقتی این خودش رو نپوشاند در واقع داره که انک کمک میکنه، اعانه میکند بر فعل حرام، بر صدور فعل حرام از اون زن. و اگه خودشو بپوشونه اون زن دیگه نمیتونه نگاه کنه. پس فعل حرام با اعانه این مرد تحقق پیدا میکنه. فرضم اینه، اون نگاهی که میگیم حرامه مسئله تلذذ و ریبه درش نیست. اصلا اصل نگاه زن به مرد طبق این دیدگاه حرامه، ولو این که بدون تلذذ باشه. نگاه با قصد و تعمد حرامه و در واقع این داره اعانه میکنه او را. بنابراین برای اینکه اعانه بر حرام پیش نیاد، اونچه که به این شخص مربوطه پوشش و تستر خودش، حالا اونو کاری نمیتونه بکنه، اما از نظر فعل خودش باید خودش را بپوشانه که این کار انجام، این حرام واقع نشه. نسبت به این استدلال و این دلیل اشکال شده. خب حالا این اشکالات از دو سه جنبه است. یکی از حیث کبراست که اصلا کبرای اعانه حرمت الاعانت علل اسم محل اشکال. این حالا بعضی ممکنه اصلا در این کبرا اشکال بکنند که به چه دلیل اعانه بر اسم حرامه، یا ممکن است که عرض به حضور شما در اطلاقش اشکال بکنن که اعانه بر اسم حالا یه شرایطی داره، به نحو کلی که حرام نیست. پس یک اشکال میتونه از حیث کبرا باشد، چه اصل کبرا و چه حدود کبرا. البته ما کبرا را قبول داریم، قائل به حرمت الاعانت علی الاسم هستیم، اما با تفسیری که در مورد اسم و اعانه و عرض به حضور شما اقسامی که در این مقام تصویر میشه. این حالا ما خیلی وارد ماهیت این بحث نمیشیم چون جاش اینجا نیست. اما اشکال دوم به سقرا برمیگرده. اشکال به سقرا هم از دو جهت است. یکی این که خب بر اساس قاعده حرمت الاعانت علی الاسم اینجا باید اسم بودن و حرام بودن صدق بکنه تا اعانه بر اون حرام باشه. اگر کسی گفت نظر المرأت الی الرجل، از مصادیق اسم و حرام محسوب نمیشه، قهرن دیگه اون کبرا اینجا منطبق نیست. خب ما قائل شدیم به این که اعانه، قائل بر این شدیم که نظر زن به مرد حرام نیست. اگر ما گفتیم نظر المرأت الی الرجل لیس به حرامن، پس دیگه اصلا اینجا اسمی تحقق پیدا نمی کنه تا اعانه بر اون حرام باشه. حرامی صادر نمیشه تا بخواد کمک کردن به اون عنوان حرمت و اعانت علل اسم برش صدق بکنه. این اشکال بر اساس مبنای ما وارده، اما بر اساس نظر ماتن که قبلا خوندیم این اشکال وارد نیست. ماتن بر این عقیده است که نظر زن به مرد حرام است مطلقا، حالا الا الوجه و الکفین، چون اینجا بحث در مستثنیات نیست که، بحث در مثلا فرض بفرمایید که از بالای زانو به پایین، همین لباس های ورزشی که می پوشن تو این ورزشگاه ها میرن، لباس کشتیگیرا، نمیدونم همه اینایی که بالاخره قسمت هایی از بدن مرد در معرض دید قرار میگیره، طبق مبنای ماتن این اشکال وارد نیست، چون امام معتقدند که نظر زن به مرد حرامه. اما ما که عرض کردیم حرمت نداره، لذا این اشکال به نظر ما وارد نیست. جهت دوم در ناحیه صغرا برمیگرده به مسئله اعانه، که اساساً برفرض ما قائل شویم به این که این کبرا مقبوله و نیز قائل بشیم که عنوان اسم و حرام تحقق داره، یعنی نظر المرأت الى الرجل حرامون. اینو ما بشه به اصطلاح معتقد و ملتزم بشیم. اشکال در ناحیه صدق اعانه است. چطور؟ ببینید در باب اعانه، خب و صدق اعانه، برخی از جمله مرحوم آقای حکیم اشکال کردند که اعانه در جایی صدق میکنه که قصد اعانه بشه، یعنی اون کاری که انجام می شود و دخالت دارد در صدور حرام، اون کسی که این کار را انجام میده قصدش این باشه که با کمک او و کاری که او انجام میده حرام تحقق پیدا کنه، یعنی با فعل این مقدمه اون حرام محقق بشه در عالم خارج، محقق بشه. اما اگر این شخص قصد ترتب حرام رو نداشته باشه، این مردی که حالا مثلا بدون پوشش ظاهر میشه ولی اون میدانه که زن داره نگاه میکنه، این قصدش این نیست که او نگاه بکنه، لذا نمیخواد با این کارش یک نحوه تسبب و مقدمیت برای صدور حرام از اون زن صورت بگیره. لذا با توجه به این که فرض ما در جایی است که این مرد قصد این کار رو نداره، فقط یقین دارد به این که اون زن در حال نگاه کردن به این، فرضم این بود، یتعمدن النساء فی النظر، اونا با قصد نگاه میکنن. اما ما داریم کلی بحث میکنیم، یعنی میگیم این مرد پوشش نداره، فقط میدانه که زن داره نگاه میکنه به قصد، با قصد و عمدن، لکن این مرد با عدم پوشش خودش نمیخواد به او کمک بکنه در یک حرام که عبارت از نگاه کردن به بدن این مرده. لذا اساسا اعانه صدق نمیکنه، اعانه بر حرام صادق نیست. لذا این دلیل خب از ناحیه مرحوم آقای حکیم به این شکل از باب صدق اعانه مورد اشکال قرار گرفته. مستمسک جلد 14 صفحه 60. امام رحمت الله علیه هم که اینجا اشکال کردند و نپذیرفتند نظر مرحوم سید رو، چون عبارت امام رحمت الله علیه در ذیل عروه رو، در این قسمت عروه رو من خوندم، امام می فرماید صدق الاعانت علی الاسم ممنوعون فلا یجب علیهم التستر حتی مع العلم به تعمدها. این حاشیه امام در ذیل این عبارته که میگه صدق اعانه بر اسم ممنوعه. خب ظاهر این عبارت هم اینه که ایشون مشکل را در همین صدق اعانه میبیند، میگه اینجا اعانه نیست، اعانه بر حرام نیست، چون این اصلا قصد ترتب حرام و فعل حرام را از او نداره. خب ما نسبت به این اشکال، اشکال از این جهت، یعنی از جهت دوم که مربوط به صغرا میشه، بر فرض تسلیم نسبت به حرام بودن نظر المرأت الی الرجل. اصلا میخوام ببینیم اینجا اعانه صدق میکنه. یعنی اگر ما اون رو پذیرفتیم، اگر حرام بودن نظر زن به مرد رو پذیرفتیم، اینجا اعانه صدق میکنه یا نه؟ ببینید، ما در بحث از قاعده حرمت الاعانت علی الاسم که تفصیلا در گذشته بحث کردیم و انشاءالله در شرف چاپ هم هست اون بحث در قاعده حرمت اعانه بر اسم، اونجا از مقومات مفهوم اعانه بر اسم، یعنی مفهوم اعانه، بحث کردیم. اقسامی برای مقدمات ذکر کردیم که اساساً مقدمات فعل حرام چند قسمه. انظار و آرایی که در باب ملاک صدق اعانه وجود داشت رو هم اونجا گفتیم. هفش ده نظر بود. بعضی ها فقط قصد رو معتبر می دونن، بعضی ها فقط عرف، صدق عرفی رو معتبر می دونن. عرض به حضور شما، بعضی ها عهده ما را معتبر می دونن. ملاک های مختلفی ذکر شد. ما اون چه که در اون بحث اختیار کردیم، اونجوری که تو ذهنم هست، گفتیم قصد یا صدق عرفی که تو ذهنم مرحوم مقدس اردبیلی هم بر این عقیده بود اگه اشتباه نکنم، گفتیم یا قصد یا صدق عرفی. یعنی یه جایی ممکنه قصد وجود نداشته باشه اما عرفاً این اعانه محسوب بشه، یه جایی ممکنه عرفاً اعانه محسوب نشه، صدق عرفی نداشته باشه، ولی قصد حتما عنوان اعانه رو منطبق میکنه. ملاکی که ما اختیار کردیم برای اعانه این بود. طبیعتا صدق عرفی اگر ملاک باشه، خب این دیگه شامل مقدمات بعیده نمیشه. این مقدمات غریبه یا آخرین مقدمه موجب فعل حرام را در بر میگیره. یعنی بالاخره اگر فرض کنید که یک کسی میخواد به ظلم ان ظلمن به دیگری شلاق بزنه، خب مو همه مقدماتش فراهمه، دنبال شلاق میگرده، شما شلاق رو بری بهش بدی. این تازیانه و شلاق به او دادن، این در واقع صدق عرفی اعانه بر اسمه. عرفاً صدق میکنه، ولو اون کسی که این شلاق رو به او میدهد قصدش هم این نباشه که این اسم و ظلم و گناه محقق بشه. اینجا صدق عرفی هست و ولو اون که قصد هم نباش. یه جاهایی هست که صدق عرفی نیست اما قصد مدخلیت داره. ما ادلهش هم گفتیم و بحثش رو گذروندیم. فرض بفرمایید یه کسی درخت انگور میکارد به قصد این که شخصی این رو به کسی بفروشه و او شراب درست بکنه. اینجا از نظر عرفی صدق اعانه نمی کنه، چون از مقدمات بعیده شراب و خمر، صنع الخمر یا ساختن شراب محسوب میشه. صدق عرفی نیست، اما چون قصد داشته اصلا این درخت ها رو به این نیت کاشته که او با اینها برداره، دیگری برداره، مثلا شراب درست کنه، اینجا باز اعانه صدق میکنه. لذا ما معتقد شدیم قصد او صدق العرفی، قصد یا صدق عرفی موجب تحقق عنوان اعانه است. خب البته اونجوری که باز در ذهنمه دیگه بله چی رو؟ نه اون در مورد آیه بود، اون دلالت آیه یه بحث، کلیت ادله بحث دیگه بود. اونی که ما در مورد گفتیم آیه چه دلا لا تعاونوا علی الاسم والعدوان رو گفتیم اون دلالت نداره، اون بر تعاون دلالت میکنه، اما ادله دیگری داشتیم که حرمت اعانه رو ثابت بکنه. توجه دارید؟ اون برای خصوص اون آیه بود. حالا در
اعانه فعل وجودیه، امر وجودیه، اما اینجا عدم کوشش هم عدمیه،
اجازه بدید حال بذم من این به اینو به نتیجه برسم، حالا تا بعد برسم. اون یه نکته دیگه است، ببینید اونم حالا عرض میکنم من. ببینید ما در مورد بله ذهن این بحث رو پاشوندی دیگه، عرض به حضور شما ما بله ما اینجا گفتیم یکی این نکته رو میخواستم عرض بکنم که ما همونجا من اونجوری که باز تو ذهنمه گفتیم این که میگیم قصد یا صدق عرفی، این باز معالن میشه همون صدق عرفی. درسته عنوان قصد ذکر شده ولی معالن میشه صدق عرفی، یعنی یه ملاک که انه وجود داره. میدونید چرا؟ برای اینکه در مقدمات قریب عرف میگه قصدم نداشته باشه این اعانه است، در مقدمات بعید خود بودن قصد موجب میشه از نظر عرف این اعانه محسوب بشه. یعنی ما به یه معنا میتونیم ملاک را صدق عرفی بدانیم، به یه معنا بگیم ملاک صدق عرفی است. اگرم کسی بگی آقا مثلا در قرص نهال و کاشتن درخت انگور عرف این را اعانه بر حرام نمیدونه، میگیم نه، وقتی به عرف بگی این با این قصد این کارو کرده میگه این اعانه است. حالا این بحثایی است که مربوط به اونجاست، لذا بر این اساس که ملاک برای صدق اعانه قصد یا صدق عرفی، یا حالا با توجیهی که ما کردیم خصوص صدق عرفی ملاک باشه، ما نحن فیه از مصادیق اعانه محسوب نمیشه، چون قصد وقوع این یا صدور این حرام از اون زن ندارد و این عرض به حضور شما از نظر عرفی هم اعانه محسوب نمیشه، مگر اینکه شما در صغرا تشکیک کنید بگید نه چرا از نظر عرفی صدق اعانه میکنه. ما هر مقدمه قریب رو هم نمیتونیم بگیم این صدق اعانه برش صادقه، ولی این لخته مثلا فرض کن سینه و بازوها و نمیدونم پاهاشو نپوشونده، خب این خب اونم داره نگاه میکنه، این دیگه این نظر عرفی اعانه محسوب نمیشه، به این نمیگن اعانه، مخصوصا این که قصد هم نداره. لذا صدق اعانه بر حرام از این جهت نمی کنه. و این که حالا بعضی فرمودن که اعانه یک امر عرفی است و متوقف بر قصد نیست در بعضی از احیان، این درسته، ولی مهم اینه که اینجا اساسا از نظر عرف این اعانه محسوب نمیشه. مثال هایی که زده شده مثل بیع السلاح لاعداء الدین و بیع العنب لمصانع الخمر عالما آمدن به قصد مثلا منفعت، عرض به حضور شما، اینها ارتباطی با اینجا نداره. این واقعش اینه که صدق اعانه نمی کنه. لذا در مجموع حتی بر مبنای امام رحمت الله علیه هم دقت بکنید اعانه صادق نیست. برای همینه که ایشون هم اشکال کردن. یعنی حتی اگر من نظر المرأت الی الرجل را اسم و حرام بدانیم، این عدم التستر مصداق اعانه بر حرام محسوب نمیشه. پس طبق نظر و مبنای خودمون که اساساً صدق اعانه نمیکنه، طبق مبنای ماتن هم همینطوره که اعانه صادق نیست. لذا با این دلیل وجوب تستر مع العلم به تعمد النساء فی النظر ثابت نمیشه. اما اونی که شما فرمودین که خب عدم التستر یک امر عدمی است و این به اصطلاح مقدمه امر وجودی است و از این جهت شاملش نمیشه، این نخه، این در اقسام مقدمات گفتن هر فعل یا ترکی که این شامل ترک هم میشه، توجه دارید اونجا مقدمات رو اقسامی برای چند قسم، یعنی چند تا تقسیم برای مقدمات ذکر کردن، از یه جهت وجودی و عدمی، از یک جهت قریب و بعید، از یک جهت عرض به حضور شما میگم چندین تقسیم برایش. وقتی بحث اعانه و مقدمات فعل دیگری، کلن هر کاری که کمک بشه به فعل دیگری و صدور فعل دیگر، حالا این میخواد حرام باشه واجب باشه، هر فعلی، گاهی به فعل گاهی به ترک، گاهی ترک سببیت داره برای صدور فعل دیگری، لذا این مقدمات اهمه. از اون جهت اشکالی دیگه اینجا وجود نداره. پس دلیل اول که خود مرحوم سید هم بهش استناد کرده که از باب اعانه بر اسم بگیم یجب التستر، این تمام نیست. دلیل دیگری در این مقام ذکر شده از باب نهی از منکر که حالا اینو فردا انشاءالله بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین. امروز چطور انقدر زود تموم شد؟ نه چیزه، یعنی دیر شروع کردیم، تقصیر شماست دیگه.